ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان از موفقیت هر دو حزب این کشور دارد. آمریکا خواستار اقدام جمعی اروپا در قبال اقدامات ایران شد. اتحادیه اروپا از تصمیم سویفت در قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد حزب دموکرات توانسته است کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از حزب جمهوری‌خواه بگیرد، اما حزب جمهوری‌خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به انتخابات میان دوره‌ای کنگره در صفحه کاربری توییترش نتایج انتخابات را موفقیتی بزرگ خواند. موفقیت زنان در این انتخابات چشمگیر بوده، از جمله برای نخستین بار دو زن مسلمان از ایالت‌های مینسوتا و میشیگان راهی کنگره آمریکا شدند. همچنین یک بومی آمریکایی و یک زن 29 ساله هم به عنوان جوانترین عضو کنگره انتخاب شدند. همچنین آنا اسکمانی به عنوان نخستین آمریکایی ایرانی تبار وارد مجلس ایالت فلوریدا شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای دانمارکیش بر اهمیت اقدام جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تاکید کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا از این گفتگو منتشر کرده آمده است که آقای پومپئو گفته است کارزار فشار حد اکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی نیز واکنشی است به این گونه رفتار به گفته او انزجار آور از سوی رژیم ایران. سرویس امنیتی دانمارک سه‌شنبه 8 آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای این گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. ایران این اتهام را توطئه‌ای طراحی شده از سوی اسرائیل دانسته و گفته است آماده ی انجام تحقیقات مشترکی در این باره است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم سویفت در قطع دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به امکانات این نهاد مالی ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپا روز چهارشنبه تصمیم سویفت را تأسف‌آور توصیف کرد. سویفت شبکه پیامرسان انتقال مالی روز دوشنبه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به این سامانه را به دلیل آنچه حفظ انسجام سیستم مالی بین‌المللی خواند قطع کرده است. سویفت شبکه جامع در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال پول بین بانک‌های جهان محسوب می‌شود و بدون خدماتش معامله بانک‌های ایرانی حتی با مشتریانی که حاضرند با وجود تحریم‌های آمریکا با آن کشور معامله کنند دشوار می‌شود. دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه با انتقاد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت شواهدی درباره نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران وجود ندارد. آقای مدودیوف در جریان دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در پکن اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران و همچنین روسیه و نیز ایجاد محدودیت در واردات از چین و اتحادیه اروپا را تلاشی برای حل مشکلات سیاسی داخلی در آمریکا دانست. روسیه و چین پیشتر از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته بودند به مبادلات تجاری با ایران ادامه خواهند داد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه به تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند. اعتراض صنفی کارگران این واحد کشاورزی صنعتی از روز دوشنبه آغاز شد. آنها از جمله به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود اعتراض دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کارگران نیشکر هفت تپه خواستار روشن شدن وضعیت مالکیت شرکت و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در این واحد هستند. پیشتر گزارش‌هایی در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه منتشر شده است، اما مقام‌های قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکردند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه خبر داد اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد کشاورزی و صنعتی در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد. شما شنونده رادیو فردا هستید. لحظاتی دیگر نشست خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد با موضوع انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. ما این کنفرانس خبری رو برای شما پوشش خواهیم داد، اما فعلا گزارشی بشنوید از روزبی بلحری با این موضوع که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد توسعه بندر چابهار ایران از تحریم‌های آمریکا معاف شده است.
هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور اعلام کرده که پروژه چابهار به خاطر کمک به توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌ها معاف شده است. افغانستان امیدوار است که با راه اندازی بندر چابهار بتواند کالاهای مورد نیاز خود را بدون استفاده از خاک پاکستان وارد کند. خبرگزاری رویترز در اردیبهشت سال جاری گفته بود پروژه چابهار بالقوه میتواند راهگشای میلیون‌ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی این کشور به پاکستان باشد. مقام‌های افغانستان قبلاً اعلام کرده‌اند که هزینه انتقال هر کانتینر کالا از مسیر چابهار به افغانستان حدود $500 تا $1,000 کمتر از مسیرهای بندر کراچی یا بندر عباس خواهد بود. از آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان درباره اهمیت بندر چابهار برای آن کشور می‌پرسم.
افغانستان به عنوان کشور محاط به خشکی نیازمند دلیزهای دریایی است که با آگهی‌دهی باید ما را داشته باشیم. هر قدر تعدادی راه زیاد شود، انحصارگری بعضی از همسایه ها اثرش بالا اقتصاد ما کمتر شده میگه. ما در حال حاضر از بندر کراچی و از بندر عباس استفاده میکنیم. بندر چابهار هنوز کاربرد تجاری نداره و در حال توسعه است و در حال ساختمان است. ما به عنوان یک کشوری که نیاز داریم تا همه امکانات استفاده بکنیم، با بندر چابهار به خاطر از این ما ضرورت داریم که اگر ما منابع طبیعی خود را خرج بکنیم، باز بزرگ هندوستان که همیشه تمایل به این مورد داشته خریدار منابع زیرزمینی ما و مواد خام است، مخصوصا فلزات رنگه. قبلا هم یک کنسرشیوم هندی قرار بود که بیای معدن هاجیگک بگیره و سالانه 15 میلیون تن سنگ آهن از جیب ببره. یکی از دلایل علاقمندی هندوستان به بندر چابهار هم همین بود و دلیل دومشی بود که اینا از طریق چابهار افغانستان میخوان به آسیای مرکزی دارالاستود داشته باشن و تکنولوژی خود را بفرستن و اجناس صادراتی خود را ارسال بکنن و در مقابلش باز مواد خام و پنبه به دست بیارن. و دیگه بنادر بسیار مزدحم است، مثلا بندر کراچی ما آدم باید منتظر بشه تا نوبتش برسه، یا بندر عباس همچنان. ولی بندر چابهار اختصاصا برای افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان در نظر گرفته شده بود. به این خاطر برای ما در دراز مدت و در میان مدت اهمیت داره.
در همین حال هند که روابط پرتنش و مشکلات ارضی با پاکستان دارد، توسعه بندر چابهار را بر عهده گرفته و امیدوار است که از این طریق بدون نیاز به پاکستان روابط تجاری خود را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. دولت هند یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که بندر چابهار تا سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا مانع توسعه آن نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفته که پروژه خط آهن چابهار به افغانستان برای انتقال کالاهای مجاز مانند مواد غذایی و دارو از تحریم‌ها معاف است. موافقت نامه تأسیس خط آهن بین ایران، هند و افغانستان در خرداد سال 95 امضا شد. این خط آهن از چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از زاهدان به مرز افغانستان می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آن زمان با اشاره به اهمیت بندر چابهار برای اقتصاد استان سیستان و بلوچستان، ایران و کشورهای منطقه و جهان گفته بود:
خوشحالیم از اینکه ظرفیت این بندر از 2.5 به 8.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده و کشتی‌های بالای حدود 100 هزار تنی میتونن در اینجا پهلو بگیرند. دو پست اسکله برای کشتی های کانتینر بر اختصاص داده شده.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در آمریکا با اشاره به اهمیت و سودآور بودن پروژه توسعه چابهار برای ایران به رادیو فردا گفته است:
این پروژه از سه جهت بسیار خوبه. یکی این که ایران میشه یک نقطه عطفی برای ارتباط بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی و حتی جنوب خلیج فارس و غیره، بنابراین از این نظر بسیار خوبه. از نظر این که منطقه سیستان و بلوچستان رو با سرمایه‌گذاری هایی که میشه و این یکی از به حساب فقیرترین قسمت های ایرانه، این رو به این کمک میکنه و از طرف دیگه این امکان رو میده که بسیاری از کالاهای ایران که در گذشته صادراتش به حتی کشورهای بسیار نزدیک گران تمام شد، ارزان‌تر تمام بشه.
هند پیش از این حدود 100 میلیون دلار برای ساخت یک جاده 220 کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده بود و برای توسعه بندر چابهار نیز قرار بود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند که بخشی از این سرمایه گذاری انجام شده است. بندر چابهار تقریبا در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان قرار دارد. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادر است. هند به هر دو کشور چین و پاکستان به عنوان رقیب نگاه می‌کند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید با این موضوع که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که توسعه بندر چابهار ایران از تحریم‌های آمریکا معاف شده. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در همین زمینه در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ما همچنان منتظر هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که قرار است تا دقایقی دیگر در یک کنفرانس خبری شرکت کنه با موضوع انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، اون رو برای شما پوشش خبری بدیم. تا لحظاتی دیگر که این کنفرانس خبری شروع بشه ما فرصت داریم گزارش دیگری رو هم برای شما داشته باشیم. همکارم آنا رایسکایا گزارشی داره با این موضوع که آمریکا در صدد از تحریم‌ها علیه روسیه رو افزایش بده و از اتحادیه اروپا خواسته به سیاست تحریمی علیه روسیه پایبند بمونه. روسیه همواره گفته تحریم‌های یک جانبه رو قبول نداره و در روزهای اخیر بارها تحریم‌های آمریکا از جمله علیه ایران رو محکوم کرده.
وزارت خارجه آمریکا کنگره را مطلع کرد که مسکو به مطالبات واشنگتن در راستای اجرای قانون منع جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک پاسخ نداده. کنگره آمریکا پیشتر مهلت 3 ماهه به روسیه داده بود تا درباره مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، توضیح دهد و تضمین کند در آینده از تسلیحات شیمیایی استفاده نخواهد کرد. سرگی اسکریپال به همراه دخترش اواسط اسفند ماه گذشته در بریتانیا با ماده مخرب اعصاب مسموم شد و لندن به همراه متحدانش روسیه را عامل این سوءقصد اعلام کردند. مسکو این اتهام را نپذیرفته. یوری رامانینک تحلیلگر سیاسی معتقد است فشار آمریکا بر روسیه بیشتر نیز خواهد شد.
تحریم ها متوقف نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد، زیرا دولت دونالد ترامپ نه تنها به دنبال تنبیه روسیه به دلیل اقدامات مخربش است که در وضع این تحریم ها سود اقتصادی نیز دیده و به ویژه به منظور افزایش نقش تجاری آمریکا در اروپا منافع روسیه در کشورهای اروپایی را هدف قرار می دهد. از آنجا که از دید ترامپ تحریم سلاحی اقتصادی است، او بی توجه به بعد سیاسی این گام ها در پی اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه خواهد بود.
آمریکا در پایان تابستان بسته نخست تحریم ها در رابطه با پرونده اسکریپال را اعمال کرد که شامل محدودیت در صادرات کالاهای حساس امنیتی به روسیه است. بسته دوم که رسانه ها آن را تحریم های اژدهایی خواندند، ممکن است کاهش سطح روابط دیپلماتیک، توقف صادرات و واردات میان دو کشور، ممنوعیت پروازهای ایرفلوت به آمریکا و جلوگیری از مناسبات مالی با بانک های روسی و بدهی دولت را شامل شود. دیوید تسلر نماینده وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با بخش روسی بی بی سی تشریح کرد هنوز تحریم‌های جدید اعمال نشده، اما تدارکات لازم در جریان است. تسلر که این روزها در سفر به اروپا به سر می‌برد، روسیه را تهدید جدی و واقعی دانست. و درستان اجلاس سران اتحادیه اروپا که قرار است تمدید تحریم ها علیه روسیه در رابطه با اوکراین را بررسی کند، بر ضرورت هماهنگی غرب در حفظ این تحریم ها تاکید کرد. مناسبات